مقام های بهداشتی ایران از تکمیل ظرفیت برخی بیمارستان های مبتلایان به کرونا خبر دادند. وزیر دفاع اسرائیل نزدیکی کشورش با کشورهای عربی را باعث تقویت جبهه مبارزه علیه ایران خواند.
نزدیکی اسرائیل و عرب برمی‌گرده به ارزیابی مشترکی که راجع به تهدیدی به نام ایران بهش رسیدن.
و جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز دوشنبه هم ادامه یافت.
تحولاتی که ایجاد شده موازنه قدرت رو تا حدودی در محاسبات آذربایجان به نفع آذربایجان تغییر داده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. درگیری میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ روز دوشنبه در نهمین روز آن همچنان ادامه یافت. هر دو طرف یکدیگر را به حمله به شهرهای بزرگ طرف مقابل متهم می‌کنند. در میان نگرانی‌های روزافزون برای امنیت منطقه، تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ هم ادامه دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
روز دوشنبه مقامات وزارت دفاع ارمنستان از حملات موشکی جمهوری آذربایجان به استپانکرت، پایتخت منطقه قره‌باغ خبر دادند. اهالی استپانکرت به خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفتند که بخشهایی از این شهر بعد از حملات فاقد برق و گاز شدند. متقابلا روز دوشنبه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که ارمنستان برای دومین روز متوالی گنجه، دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان و شهرهای تارتار، بردا و بیلقان را با موشک و راکت و توپخانه هدف قرار داده است. ارمنستان هدف قرار دادن خاک آذربایجان را تکذیب کرده، اما آرایک هاراتونیان رهبر دوفاکتوی قره‌باغ تایید کرده است که نیروهایش یک پایگاه نظامی را در گنجه هدف قرار دادند، ولی بعداً به گفته او برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان دستور توقف حملات صادر شده است. در زمینه تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به این درگیری‌ها، ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، رهسپار ترکیه شده و در نشست خبری با مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، خواستار توقف فوری درگیری‌ها از سوی همه طرف‌ها شد.
این که ما پیام بسیار واضحی به همه طرف‌ها بدهیم بسیار مهم است. باید فوراً جنگ را متوقف کنند. ما باید از همه تلاش‌ها برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز بر اساس مذاکره پشتیبانی کنیم، زیرا هیچ راه حل نظامی برای مسئله قره‌باغ وجود ندارد و از همان آغاز جنگ این پیام بسیار واضح من بوده است، زیرا این وضعیت برای همه طرف‌های درگیر خطرناک است و مایه نگرانی کل منطقه و همه متحدان ناتو است.
در همین دیدار مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، خواستار خروج ارمنستان از منطقه قره‌باغ شد.
هر دو کشور شرکای ناتو هستند، بنابراین طبیعی است که ناتو خواستار آتش‌بسی متعادل و راه حلی صلح‌آمیز باشد، اما همه و مشخصا ناتو باید بر اساس حقوق بین‌الملل، قطعنامه‌های سازمان ملل و تمامیت ارضی آذربایجان خواستار حل این مشکل شوند. ارمنستان باید فوراً از این منطقه خارج شود.
و در ادامه تلاش‌ها برای متوقف کردن این درگیری‌ها، پیتر استانو، سخنگوی جوزف بورل، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل تأکید کرد که مسئله قره‌باغ راه حل نظامی ندارد.
بنابراین ما همچنان خواستار آتش‌بس فوری، توقف فوری درگیری‌ها، شروع گفتگو و حل این مسئله پشت میز مذاکره هستیم. این پیام مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به همه طرف هاست. برای این مسئله هیچ راه حل نظامی وجود ندارد و ما البته از تلاش‌های گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که ایالات متحده، فرانسه و روسیه را شامل می شود قویاً پشتیبانی می کنیم، زیرا این تنها پلتفرم شناخته شده بین المللی برای حل مسئله قره‌باغ است.
ایران نیز که با هر دو کشور هم مرز است خواستار توقف درگیری نظامی شده و از آماده کردن طرحی برای حل بحران قره‌باغ سخن گفته، هرچند درباره جزئیات آن توضیحی نداده است. با وجود همه این تلاش ها اما الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز یکشنبه گفت ارمنستان باید جدولی زمان بندی شده برای خروج از قره‌باغ تعیین کند و تا این اتفاق نیفتد آذربایجان عملیات نظامی را متوقف نخواهد کرد. قره‌باغ بر اساس تقسیم بندی های زمان اتحاد جماهیر شوروی منطقه خودمختار در داخل جمهوری آذربایجان بود، اما 3 ماه قبل از فروپاشی شوروی اعلام استقلال کرد و سپس جنگی تمام عیار میان جمهوری های تازه تأسیس ارمنستان و آذربایجان بر سر این منطقه در گرفت که 30,000 کشته بر جای گذاشت. با تلاش های بین المللی و گروه مینسک، آتش بس و حالت نه جنگ و نه صلحی در سال 1994 میان دو طرف برقرار شد.
گزارش حمید فاطمی را میشنیدید. پیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، درباره درگیری اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرسیدم.
تحولاتی که ایجاد شده، موازنه قدرت رو تا حدودی در محاسبات آذربایجان به نفع آذربایجان تغییر داده و آذربایجان فکر میکنه که به خصوص حالا که به هر حال مسائل نفت و گاز منطقه هم مسئله داغی است و اهمیت داره از لحاظ استراتژیک و حمایت خارجی هم وجود داره که بتونه یک چنین اقداماتی رو انجام بده، در نتیجه خواهان تخلیه ناگورنو-قره‌باغ هست از نیروهایی که اگرچه خودشون رو مستقل میدونن به هر صورت از بیرون از قره‌باغ حمایت میشن.
منظور جمهوری آذربایجان این هستش که ناگورنو-قره‌باغ دوباره تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان قرار بگیره، درسته؟
همینطوره. ببینید، این خاصیت این نوع منازعات هست که تکرار شونده هستن، به معنی اینکه یک فاکتوری عوض میشه، یک عاملی به نفع یک طرف عمل میکنه، میخواد مسائل رو برگردونه به اون جایی که اول بودن و در نتیجه اگر این نیروها خارج بشن اونجا حتی از این حالت شبه خودمختاری که داره خارج میشه و تبدیل میشه یک بخش کامل سرزمین آذربایجان و به خصوص که حالا از ناگورنو-قره‌باغ دارن به طرف شهر گنجه که کاملا هم دور از این منطقه است، یک منطقه است که به لحاظ تاریخی مردم براشون خیلی اهمیت داره، دلبستگی های زیادی در فرهنگ و زبان آذربایجان داره. اینها همه باعث میشه که اصرار آذربایجان برای تخلیه ناگورنو-قره‌باغ بیشتر بشه.
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان خواستار حضور ترکیه در روند برقراری صلح احتمالی با ارمنستان شده. شما این درخواست رو چطور ارزیابی میکنید؟
این دقیقا همون سرنخهایی است که شما میبینید، یعنی علارغم میگه الهام علیف و ارمنستان هر دو به هر صورت یک روابطی با روسیه هم دارن، ولی چون حمایت برای آذربایجان داره از ترکیه میاد، در نتیجه علیف ترکیه رو عنوان نیروی حامی خودش میخواد که در مذاکرات باشه و شرایط ارمنستان با هماهنگی و حمایت ترکیه اونجا پیاده بشه. هر دو کشور برای یک دست کردن سیاست‌های این منطقه نظرات همسو دارن، در حالی که روسیه ممکنه نخواد به این نحو عمل بکنه، در نتیجه خود به خود روسیه ممکنه بره اون ور میز مذاکره، یعنی طرفدار ارمنستان باشه در مذاکره، یا حالا خیلی سعی بکنه بی‌طرف بمونه. به هر صورت در سیاست گذاری نمیتونه روسیه هم ارمنستانی باشه و هم آذربایجانی باشه، بنابراین آذربایجان با دعوت ترکیه یا با پیش شرط گذاشتن ترکیه میخواد که دست خودش رو بالاتر بگیره در مذاکرات احتمالی صلح.
آیا به نظر شما ورود کشورهای دیگه مثل ترکیه و روسیه باعث پیچیده شدن و طولانی تر شدن تنش بین دو کشور نمیشه؟
دقیقاً. ببینید، به هر حال تسلیحاتی وارد میشه، حمایت‌های اضافه میشه، در نتیجه شرایط تغییر میکنه و برخلاف 20 سال پیش یا 2 سال پیش اینها نمیتونن به سادگی به تفاهم برسن، برای که احساس میکنن که خب حالا ما این سیستم رو داریم که قبلا نداشتیم، این تسلیحات داریم که قبلا نداشتیم و این حامیه رو داریم که قبلا نداشتیم، بنابراین شاید بتونیم در مذاکره امتیاز بیشتری بگیریم. بنابراین قطعا هم تمدید میشه و هم عمیق‌تر میشه.
دکتر نظرات جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا رو میشنوید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای ایران، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و از همه بدتر تهران که در حال حاضر اغلب بیماران اورژانسی پشت در بیمارستان ها ماندند. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، آخرین خبرها درباره کرونا در ایران چه هست؟
سلام به تو نوشین و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خب همونطور که تو گفتی، سراسر ایران واقعا قرمزه و در وضعیت هشدار قرار داره. به نوعی خود مقامات بهداشتی ایران دارن میگن دارن در واقع دوره ای رو تجربه میکنن که ازش به عنوان رکورد ابتلاء در واقع مردم به ویروس کرونا و همینطور جان باختگان بر اثر ویروس کرونا ازش نام میبرن، میگن تجربه عجیبیه در این موج سوم. فقط در 24 ساعت گذشته نوشین 235 نفر جان خودشون را از دست دادن. با بحرانی تر شدن این وضعیت در سراسر کشور، افزایش قربانیان و تعداد مراجعین به بیمارستان ها و افزایش در واقع جان باختگان، الان کل کشور به ویژه تهران اعمال محدودیت و تعطیلی یک هفته‌ای رو در واقع در دستور کار خودش قرار دادن و میگن که از هفته آینده هم این قوانین مربوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی خیلی سفت و سخت‌تر اجرا خواهد شد. امروز ایرج حریچی معاون در واقع وزارت بهداشت صحبت کرده، گلایه میکنه از وضعیت فعلی و میگه تا کنون ما حتی نتونستیم جوری پیش بریم و در واقع اجرا نشده اینکه ماسک اجباری بشه. میگه در اماکن ادارات مغازات اجباری بوده، اما در واقع تهش هیچ کس خیلی هم شاید رعایت نکرده. حالا اما حسن روحانی هم یه صحبتی کرده حتی دیروز و بنا رو بر این گذاشتن که ماسک رو در واقع اجباری شدنش رو نهایی کنن و از هفته دیگه واقعا اجباری بشه و اگر کسانی که این رو در واقع اجرا نکنن در واقع جریمه بشن. دکتر زادی هم امروز مفصل صحبت میکنه، میگه ما آژیر خطر رو تو اسفند ماه زدیم، انگار بعضی الان دارن صداش رو میشنون. دکتر زادی میگه ما برای تحلیل وضعیت الان در واقع شرایط محیطی رو داریم بررسی میکنیم و میگه تهران و بیشتر شهرها به ویژه تهران واقعا داره در وضعیت بحرانی به سر میبره. به تعداد مرگ و میرها اشاره میکنه که مقایسهش میکنه با پیک دوم، میگه الان تو 10 روز ما عدد فوتیامون برابر با 3 تا 4 هفته پیک دومه و میگه همه این مطالعات هم داره به ما نشون میده که رابطه مستقیمی وجود داره بین در واقع میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی و میزان کسانی که در واقع مبتلا میشن به کرونا. و در واقع آقای زالی باز هم تاکید میکنه مثل تمام این هفته ها و میخواد که در واقع باهاش همراهی بشه که محدودیت ها به طور جدی اعمال بشن و حتی تاکید میکنه که میگه این محدودیت ها یک هفته هم کافی نیست، در واقع باعث نمیشه که این شیوع پایان پیدا کنه یا کمتر بشه. احتیاج هست که حداقل 2 هفته تا 3 هفته و هر چقدر که لازم هست تمدید بشه این محدودیت ها، و اشاره میکنه که باید با جدیت باشه و در واقع با خاطی مقابله بشه، باشون جریمه بشه. حتی از مردم میخواد که با ستاد مقابله با کرونا همکاری کنن و اگر مواردی رو میبینن، مثلا اگر قرار الان در این هفته آرایشگاه ها بسته باشن، اگر آرایشگاهی بسته هست مردم بیان و در واقع بگن. به میزان استفاده از ماسک اشاره میکنه، میگه در تهران فقط 55% دارن استفاده میکنن، در بعضی مناطق 35% در واقع میگه دارن استفاده میکنن از ماسک. مسئول مردانی رو داریم نوشین، پزشک متخصص بیماری های عفونی، او صحبت میکنه از اعداد و ارقام در واقع ابتلاها و جانباختگان میگه، و میگه اینها ربط داره به همین ماجراهای سفر، به ماجراهای مدرسه، بازگشایی مدارس، و میگه این آماری که وزارت بهداشت میده واقعی نیست، آمار واقعی بیش از این هست در واقع. و پیام برسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم صحبت کرده، او هم در واقع وضعیت رو بحرانی توصیف میکنه و میگه تمام ظرفیت بخش های مراقبت ویژه پره و حتی ممکنه اینها مجبور بشن که در واقع از این بیمارستان های صحرایی در واقع راه بندازن، و او هم اشاره میکنه که همش اوجگیری این دوباره شیوع کرونا به خاطر عزاداری های محرم، بازگشایی مدارس و افزایش سفرهای مردمی بوده. و بنابرای ابتدایی استاندار تهران قرار الان از 12 که بوده 2-3 روز پیش در واقع پیش تا 18 تمام مرکز تفریحی، ورزشی، مذهبی در استان تهران در واقع ممنوع بشه. و آقای تبرسی به فرسودگی و خستگی کادر درمان هم اشاره میکنه و میگه یک دلیلش هم این هست که بیمارانی که الان دارن مراجعه میکنن با علائم شدیدتری روبرو هستن، در نتیجه احتیاج بیشتری هم به رسیدگی دارن.
بله، به خصوص که حالا باید دید محدودیت ها آیا بعد از روز جمعه 18 مهر ماه فراتر خواهد رفت یا اینکه دوباره مراکز بازگشایی میشه. کنوش، اگر که ممکنه درباره تعطیلی مدارس و دانشگاه تهران هم لطفاً کوتاه بگو.
ببین، مدارس و دانشگاه ها چالش بزرگ دولت آقای روحانی بوده. از همون ابتدا، از نیمه شهریور ماه، عده زیادی مثل اعضای ستاد مقابله با کرونا مخالف این بودن، مخالف این بازگشایی ها بودن. در نهایت باز شد و خب بعد از اون هم آمارهای متعدد داشتیم از شهرهای مختلف، از تهران، لرستان، بجنورد. همین امروز آمار اومده که در بجنورد 183 تن از معلمان دانش آموزان مبتلا به کرونا شدن، اما وزیر آموزش و پرورش در نهایت همه اینا رو انکار کرد و گفت نه، اینا دلیلش کرونا نبوده. به هر حال الان آقای زالی خواسته که حتما در واقع مدارس تعطیل بشن. این در حالتیه که همچنان آقای روحانی و وزیر بهداشت میگن که باید مدارس باز باشه تا اونجا که میشه.
سپاسگزارم. کنوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
من میخوام به آقای روحانی بگم که تنها چیزی که مردم کرونا رو جدی نگرفتن دروغای شما بود. هر از گاهی دروغ میگین. یکیش اینه که اعلام نکردین که واقعا چقدر فوتی داشته این کرونا. اگر از روز اول واقعیت‌های در مورد این ویروس به مردم میگفتین، تعداد فوتی‌ها، تعداد کسایی که تو بیمارستان هستن، این اتفاق نمی‌افتاد. الان مردم به این ویروس گرفتار نمی‌شدن که کل مملکت رو درگیر خودش بکنه. شما و عوامل حکومتتون همه دروغگو هستین. دروغ باعث شد که ملت به حرف شما گوش ندن.
آقای روحانی، نکنه توهم زدی شما؟ میگی اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتره؟ خوابنما شدی؟ تو مردم نیستی که ببینی مردم با چه زلالت و با چه بدبختی دنبال یه ریزه نون خشک هستن داخل این سطلای زباله؟ اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتره. واقعا دم شما خیلی گرم. واقعا به این رئیس جمهوری کردنت واقعا باید ما ایرانی ها ببالیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میگوید مدارس طبیعت در کشور بی خدایی را تبلیغ میکردند. آقای کلانتری تاکید کرده که نخستین بار این مسئله را کاوه مدنی به او گوش زد کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید مدارس طبیعت تبدیل به مدارس ایدئولوژیکی ضد خدا شده بودند. او در گفتگو با خبرگزاری برنا گفته است که مدرسه طبیعت یک نمونه از ارائه آموزش بود که دانش آموزان برای یادگیری مهارت‌های اجتماعی و فنی فضاهای طبیعی از آن بازدید می‌کردند. عیسی کلانتری از این گفته بود که قرار بر الهام بخش بودن این آموزش‌ها برای کودکان بوده، اما تاکید کرده که مسئولان مربوطه گفتند که این مدارس از مسیری که برایشان ترسیم شده منحرف شده و به فعالیت‌های دیگری می‌پرداختند. عیسی کلانتری اما نگفت کدام طیف از مسئولان چنین برداشتی داشتند. رئیس سازمان محیط زیست ضمن تأکید بر کتمان وجود خدا در این مدارس همچنین گفته است کاوه مدنی نخستین شخصی بود که این نکته را به او متذکر شده بوده.
مدارس طبیعت شده بودن مراکز ایدئولوژیکی ضد خدایی، یعنی بررسی که کردن اینا اصلا برای بچه خدا رو گذاشته بودن کنار، گفتن این سگ خواهر توه، اون گربه برادر توه، این آموزش‌ها رو میدادن. محل ورود ایدئولوژی کمونیستی بود به ذهن بچه ها، مجوز هم نداشتن و مقامات هم به این نتیجه رسیدن که اینا مثلا ضد دینن، حالا اسلام نه ضد خدا هستن. ما منحلش کردیم، ما محل سرمایه گذاری نمی کنیم با پول مردم که بچه ها رو ضد خدا بکنیم، منکر خدا بشن. بچه 7-8 ساله منکر خدا بود. اولین کسی هم که اون زمان اومد به من گفت که اینا همچی چیزی دارن میکنن کاوه مدنی بود.
اما کاوه مدنی کیست؟ کاوه مدنی کارشناس محیط زیست و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران است که اکنون ساکن آمریکاست. به روایت علی اکبر رائفی پور، سخنران جنجالی حزب اللهی، در توییتی که 2 ماه پیش منتشر کرد، کاوه مدنی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در تشکیلات معاند و فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام به 11 سال حبس محکوم شده است. رائفی پور اضافه کرده بود که افسوس که او را فراری دادند. این ادعا در حالی است که کاوه مدنی حتی به دستگاه قضا احضار هم نشده بود. کاوه مدنی در گفتگو با رادیو فردا به سخنان عیسی کلانتری واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید آن کسانی که امروز باید پاسخگو باشند بابت تخلفاتشان نقش طلبکار پیدا کرده و شلوغ می‌کنند. به جای اینکه بیایند و بگویند چرا این کارها را کرده‌اند، خود به دایه دلسوزتر از مادر بدل شده‌اند. او می‌افزاید متأسفم برای این فضا.
جالبه که این حواشی ادامه داره و ظاهرا بعضی از این جنجال ها نفعی میبرند. نظر من در مورد مدارس طبیعت همون چیزیست که بوده، ایده خارجیست، در کشورهای مختلف اجرا شده، وجود داشته، ساز و کاری داره، مفاهیمی قابل انتقال به ایران، نیاز به بومی سازی داره، عده زیادی در این حوزه زحمت کشیدن، عده زیادی با عشق براش تلاش کردند، ساز و کار قانونیش رو متاسفانه اونطور که باید طراحی نکردن. سازمان محیط زیست در این زمینه خطا داشت، مؤسسین و گردانندگان ارشد این مجموعه دوچار خطا بودن، تلاش کردیم اینها رفع بشه، دلشون نخواست یا نخواستن که اون مسیر رو بپیمایند. تخلفات بسیار زیاد بود، نگرانی های متعددی وجود داشت از نحوه اجرای این ایده، پیاده سازی این ایده، مجوزهایی که داده شده، نظارت و خیلی مسائل دیگه. همه اینها قابل رفت بود و میشد بهشون پرداخت. نگرانی نهادهای امنیتی هم سر جاشون بود، گزارش‌های امنیتی هم سر جاشون بود. در خیلی خیلی از موارد متعدد در حوزه محیط زیست مسائل مختلفی مطرح میشه، نگرانی‌های امنیتی مطرح میشه. خود بنده قربانی همون نگرانی‌های امنیتی هستم. این نگرانی‌ها لزوماً درست یا غلط مطلق نیستند، در جلسات بحث میشن، بررسی میشن، بهشون پرداخته میشه، در جلسات این گزارش ها خوانده شده، بهشون استناد هم شده، نه داستان دشمنی بوده نه چیزی. نهایتا هم وقت خریده شد برای اینکه این موضوع رو حل بکنند، اما مقاومتی وجود داشت، به نظر من نخواستن موضوع رو حل بکنند. اما ایده این مدارس در انحصار یک فرد یا یک شخص یا یک گروه نیست، گروه های متعددی دارن تو حوزه آموزش کار میکنن همین امروز در ایران و کار خواهند کرد و میشه بهش پرداخت. حالا اینکه بیایم نقش قبل بکنیم یه چیزی رو با ادعاهای جدید مطرح بکنیم و دعوا را بندازیم و این داستان ها دیگه واقعا فضای امروز ایرانه دیگه. این همه مشکلات جدی داریم، اون کسانی که باید امروز پاسخگو باشن بابت تخلفاتی که کردن هم نقش طلبکار پیدا کردن رو شلوغ میکنن و به جای اینکه بیان بگن چرا این کارها رو کردن، امروز نقش دلسوز و دایه‌های مهربانتر از مادر رو بازی میکنن. متاسفم برای این فضا، اما این فضا فضای جدیدی برای من نیست. فکر میکنم که به این حواشی نپردازیم و به مسائل جدی‌تر بپردازیم بهتره.
رادیو فردا در مورد مدارس طبیعت و گفته‌های عیسی کلانتری مبنی بر ترویج بی‌خدایی در این مدارس، دیدگاه اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در ایران را نیز جویا شده است.
مدارس طبیعت معتقد بود که بچه‌های ما تا سنین 7-8 سالگی بایستی که در طبیعت پرورش پیدا بکنن، خاک بازی بکنن، گل بازی بکنن، با هم معاشرت بکنن و مهارت‌های ساده طبیعت رو یاد بگیرن. زندگی در طبیعت البته تحت کنترل و تا اونجا که بنده میدونم به هیچ عنوان خدای نکرده اینها ضد خدا نبودن، ضد شریعت نبودن، ضد دین و آیین نبودن و بنده با شناختی که از کاوه مدنی دارم و فکر میکنم خوب ایشون رو قبل از تصدی مسئولیت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست و بعد از اون میشناختم، ایشون کسی نبود که به آقای کلانتری گزارش بکنه که این مدارس غیر خداشناسی هستن و فرزندان ما رو به کفر دعوت میکنم. من فکر میکنم که حیف بود که این مدارس رو بر طبق برخی از شایعات بستن. این میتونست برای بچه های ما بسیار مفید باشه، درس های معانست با طبیعت رو بهشون یاد بده. حیف شد.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری برنا گفته است که سازمانش امکانات در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد داد تا دانش آموزان یک روز در ماه به طبیعت آورده و با آن آشنا شوند و افزوده که در این صورت دیگر نیازی به مدارس طبیعت نیست.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس ایران را دشمن مشترک اسرائیل و کشورهای عرب منطقه خواند و عادی سازی روابط کشورش با دولت‌های عربی را موجب تقویت جبهه مبارزه علیه ایران دانست. پیشتر در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم آیا این جبهه مشترک تنش در منطقه را افزایش خواهد داد یا ایران را به سوی جلب متحدان بیشتر در منطقه سوق می‌دهد؟
به نظر میاد که اصولا این نزدیکی اسرائیل و عرب به رغم همه مسائل تاریخی که سر فلسطین داشتن برمیگرده به ارزیابی مشترکی که راجع به تهدیدی به نام ایران بهش رسیدن، یعنی اسرائیل و عرب خلیج فارس دست کم برخی از این کشورها الان خطری به نام ایران رو فراتر از اونی میدونن که بخوان اختلافاتشون با اسرائیل رو عمده بکنن. از این جهتش خب با ببینیم ظرف این سالهای گذشته با توجه به اینی که اصولا کیفیت مناقشات ایران و خصوص کشور بزرگ منطقه یعنی عربستان و بعدش هم امارات ظرف این 10-15 سال گذشته بسیار متفاوت شده، از اون حتی دو دهه بعد از انقلاب ایران که همون موقع هم تنش آلود بود، در نظر بگیریم که برنامه هسته‌ای ایران اومد در وسط از سال 2003، بعد در جریان بهار عربی کشورهای عربی امارات عربستان و ایران بیش از پیش در منطقه به جنگ نیابتی با هم وارد شدند، بعدش هم که خب حمله به سفارت عربستان پیش اومد. اینها مجموعه این مسائل و علاوه خب دشمنی با اسرائیل که از قبل هم وجود داشته، این باعث شد که این هر دو طرف ارزیابی مشترکی راجع به تهدید به نام ایران برسند.
وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس از ترکیه هم در کنار ایران به عنوان حامی جنگ منطقه اسم برده. به نظر شما منظور وزیر دفاع اسرائیل چه است؟
نوع مشکلاتی که اسرائیل با ترکیه داره یه مقدار متفاوته با ایران. یعنی به هر صورت از زمانی که حزب عدالت توسعه سر کار اومده یک مقداری چالش هست با توجه به ریشه این حزب عدالت توسعه و اردوغان که از دل اخوان المسلمین برخواسته، هنوزم که هنوزه خب روابط تنگاتنگی با حماس داره، رهبری حماس دائم یک پاشون در آنکاراست، به اونها حساب پاس دیپلماتیک حتی دولت ترکیه داده. میدونیم که سر اون کشتی مرمره که قرار بود سال 2009 چیزای امدادی برای نوار غزه ببره با اسرائیلیا درگیر شدن ترک‌ها، و همه این دلایل به نظر میاد که خب ترکیه به رغم تجارت 6 میلیارد دلاری که با اسرائیل داره در سال، و این خب اصولا متفاوت میکنه مسئله‌شو با نسبت به ایران و چیزی که بین ایران و اسرائیل روابط رسمی دو کشور هم همچنان برقراره، ولی هم حمایت نسبتا قوی که از حماس میکنه، هم در افتادنش با امارات در این جنگ نیابتی که در نقاط مختلف داره پیش میبره، ترکیه در لیبی، در سوریه و در جاهای دیگه، به خاطر همین ما میبینیم که این صدا مخالفتی که با برقراری رابطه امارات با اسرائیل میکنه بیش از اینی که واقعا مسئلهش اسرائیل باشه و مسئلهش خود امارات. منتها همونطور که اشاره شد با اسرائیل هم مشکل داره سر حماس، و اخیرا هم خب ما میدونیم در دریای مدیترانه سر این منابع گازی که پیدا شده و اینکه کی بالاخره بتونه روی این خط لوله های مهم گاز به طرف اروپا دست بالا رو پیدا بکنه، کدوم کشور این منابع گاز رو زودتر استخراج بکنه، ازش بهره برداری بکنه، اینها الان اسرائیل با قبرس و یونان در یک شبه قرار گرفتن و ترکیه در طرف دیگه، و خب ما می‌دونیم امسال برای اولین بار در ارزیابی های امنیتی اسرائیل امسال 2020 ترکیه به عنوان یک چالش امنیتی عنوان شده.
به نظر شما یا اسرائیل در صورت تشکیل جبهه مشترک با کشورهای عرب منطقه قادر به کنترل نفوذ ایران و ترکیه در منطقه خواهد بود؟
ترکیه خودش هم با ایران مشکل داره، یعنی نمیشه ما به سادگی ایران و ترکیه رو هم در یک جبهه قرار بدیم. در نظر بگیریم که همین الانش فرض کنید ایران با ترکیه در مسائلی مثل سوریه اختلاف داره. به نظر میاد که ترکیه خیلی به اصطلاح سیاست منعطف‌تری داره، داره تو منطقه با برگ‌های مختلفی بازی میکنه، از این جهت بعیده که بیاد تخم مرغاشو بذاره در سبد ایران و بخواد با ایران یک جبهه‌ای بسازه. همین الانش هم فرض کنید همونطور که اشاره شد اگر در مناقشاتی که در منطقه داره با امارات به یک سری توافقات برسن، اینا مسائلشون حل بشه، ما دولت آنکارا انعطافش بیشتر از اونیه که بشه گفت وارد این جبهه یا اون جبهه سفت و سخت بشه، به خصوص با ایرانی که در عرصه بین‌المللی هم مشکلات اساسی داره، و خود ترکیه هم آنکارا هم میدونه که رفتن به طرف ایران بیش از حد چه مشکلاتی میتونه در رابطش با خصوص متحد بزرگش یعنی آمریکا ایجاد بکنه.
اظهارات حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان رو میشنیدید.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم.
اینا رو من تعرض جنسی صورت میده.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
خب نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه ای از مجله هفتگی ملاقات که مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه کرده. همراه میشیم با یکی از زندانیان سیاسی امنیتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی 22 ساله است که به وضعیت موجود در ایران انتقاد دارد. در جستجوی عدالت است و معترض به تبعیض و فساد. فعال دانشجویی دانشگاه تهران و علاقمند به مطالعه درباره تاریخ معاصر ایران. امیر محمد شریفی دانشجوی رشته نقشه‌برداری دانشگاه تهران است و نوازنده گیتار. او فعالیت‌های صنفی‌اش را از سال 95 در انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز کرد. در نشریات دانشگاهی می‌نوشت. به همراه چند دانشجوی دیگر نشریه‌ای منتشر می‌کرد به نام افرا، نشریه اجتماعی سیاسی که به مسائل روز می پرداخت و امیر محمد شریفی مدتی دبیری بخش سیاست آن را بر عهده داشت. او یکی از دانشجویانی بود که در اعتراضها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه شرکت کرده بود. تجمعی که در محوطه دانشگاه تهران برگزار شد و به بازداشت تعدادی از دانشجویان انجامید. امیر محمد شریفی 19 بهمن ماه 98 به صورت تلفنی به یکی از دفاتر پلیس امنیت در خیابان مطهری تهران احضار شد. او پس از حضور در این مرکز امنیتی بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. بازداشتی یک هفته‌ای و سپس آزادی موقت با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی. اردیبهشت سال 99 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و قاضی ایمان افشاری برای او حکم 3 ماه زندان صادر کرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام، اتهامی که یکی از مصادیق آن انتشار توییتی توسط او بود در رابطه با ورود مأمورین لباس شخصی به خوابگاه دانشجویی. این فعال دانشجویی 20 شهریور ماه برای اجرای حکمش احضاریه‌ای دریافت کرد، اما پس از آن مطلع شد که اجرای حکم به تعویق افتاده و فعلا میتواند به دانشگاه بازگردد. امیر محمد شریفی 2 ماه دیگر 23 ساله میشود. رشته تحصیلیش مهندسی نقشه برداری است. گیتار مینوازد و آرزوی ساختن جهانی بهتر و عادلانه تر را در سر میپروراند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به روال همیشه آخرین بخش مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشیه. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
روز دوشنبه ساعتی بعد از انتشار خبر توافق باشگاه استقلال با محمود فکری سرمربی تیم نساجی مازندران به عنوان سرمربی جدید این تیم، باشگاه مازندرانی مدعی شده که محمود فکری همچنان سرمربی این تیم است و هنوز رضایت‌نامه‌ای در این مورد صادر نشده. اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در نشست فوق‌العاده خود از میان گزینه‌های هدایت تیم فوتبال این باشگاه، محمود فکری بازیکن پیشین این تیم را به عنوان سرمربی فصل آینده انتخاب کرده‌اند. باشگاه نساجی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده است. در یک خبر اختصاصی در مورد اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران که به رادیو فردا رسیده، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از فدراسیون فوتبال ایران خواسته که نام وریا قفوری کاپیتان ملی پوش تیم استقلال را از جمع دعوت شدگان به اردوی تیم ملی حذف کند. وریا قفوری ماه پیش بعد از اینکه در مورد اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی مطلبی را در صفحه شخصیش در فضای مجازی منتشر کرد، با فشار مقامات امنیتی حساب توییتری خود را از دسترس خارج کرد. ماجرای سکه پاداش کشتیگیران مدال‌آور آسیایی ایران که قرار شده مبلغ ریالی آن، یعنی 2 میلیون تومان برای هر عدد سکه به مدال‌آوران داده شود، بعد از اعتراض کشتیگیران به جلسه رؤسای فدراسیون‌ها با وزیر ورزش کشیده شد. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این باره خطاب به مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش گفته:
مثلا سکه الان چنده؟ 14-15 میلیون. چقدر حساب کردن؟ 2 میلیون. تمام اینا ریختن سر من آقای دکتر. من دیگه چقدر جلوی اینا رو بگیرم پست نذارن؟ آخر برشون همهشون پست گذاشتن. برون میگه من اومدم آقا جایزه خودم و من 2 میلیون حساب میکنن.
بحث شکایت باشگاه النصر عربستان از باشگاه پرسپولیس ایران به فیفا که چند ساعت بعد از شکست تیم عربستانی از سرخپوشان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اتفاق افتاد، روز گذشته هم اظهار نظر کارشناسان حقوق ورزشی را در پی داشت. بیشتر کارشناسان شکایت باشگاه النصر را بی‌مورد دانسته و آن را تیری در تاریکی برای مرهم گذاشتن بر شکست خود از پرسپولیس دانسته‌اند. و تیم ملی فوتبال ایران امروز سه‌شنبه برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی ازبکستان راهی تاشکند خواهد شد. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی این کشور روز پنجشنبه در ساعت 18 به وقت محلی در ورزشگاه 35000 نفری پاختاکور تاشکند مقابل ملی پوشان ازبکستانی به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بنتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما در هر جای دنیا که هستید اوقات خوشی رو آرزو می کنم و بدرود، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.